بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای دکتر عباسی هستیم از شهرهای شاخص گرانی استان و مزاحمشون شدیم از طرف روزنامه سپهر. آقای دکتر ابتدا خودتون رو معرفی بفرمایید، تحصیلاتتون و متولد چه سالی هستید و در کدوم شهر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مسعود عباسی هستم، متولد روز یک شنبه 12 بهمن سال 59. ساعت 9 صبح.
ماشاءالله عمل تو ذهن داری.
بله. و ساکن شهر همدان هستم.
بله. تحصیلات شما؟
به لطف خدا در حوزه قرآنی قدم برداشتم و در حال حاضر دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث هستم.
آقای دکتر فعالیت قرآنیتون از چه سالی شروع کردید؟
خدمت شما عرض کنم که از همون اوان کودکی از سال 67 علاقمند به قرائت و حفظ قرآن بودم. از سال 67 حفظ قرآن آغاز کردم.
بله.
در طی یک سال به صورت پراکنده جزء 30 رو با ترجمهش حفظ کردم و رسماً از سال 68 حفظ قرآن رو بهش پرداختم تا اینکه در سال 72 موفق شدم در طی 4 سال کل قرآن رو بر اساس مفاهیمش و قطعاتی که بر اساس مفاهیم یا به اصطلاح همون رکوعات قرآن یا دستبندی مفاهیم قرآن موفق به حفظش بشه.
دکتر در بحث فعالیت‌های قرآنی که حالا ما در همدان داریم، نقاط برجسته‌ای که به ذهنتون میرسه در استان همدان اتفاق افتاده در حوزه قرآن به نظر که چه چیزایی هست؟
در استان ما آدم با استعداد خیلی زیاده. در استان ما افرادی که دارای استعداد نه تنها در قرآن در رشته‌های مختلف هست خیلی زیاد هست و این گنجینه و ثروت شهر استان ماست.
بله.
اون چه که لازم هست در این شهر در استان ما اتفاق بیفته باید یک نخ تسبیحی باشه که تمام دانه‌های تسبیح رو به هم متصل کنه و کسی که بتوانه ایجاد همدلی هم افزایی کنه و جشنواره وحدت بگیره و همین افراد رو گرد یکدیگر با سلایق مختلف، اعتقادات و گرایش‌های مختلف جمع کنه و این هم افزایی در راستای اعتلای بیشتر شهر رو ظهور و بروز این استعدادها و انتقالش به نسل‌های آینده انجام بده. ما هنوز به اونجا نرسیدیم. علارغم اینکه شهر ما، استان ما استعدادهای خیلی خوبی در رشته‌های مختلف، در زمین‌های مختلف داره، ولی هنوز به اون وحدت نرسیدیم. هر کسی در گوشه کناری مشغول به کاری هست و در گمنامی یا به صورت خیلی محدود مشغول فعالیت هستش. به نظرم این نیاز شهر ما، استان ما، جامعه فعلی ما هستش. و الحمدلله ما استعداد کم نداریم توی شهر و دیارم.
ما دکتر این بحثی که فرمودید، این وحدت به نظر شما از چه طریقی میشه اتفاق؟
این باید بسید مردمی انجام بشه. این به نظر ما باید مردمی صورت بگیره. یعنی ما باید به این نیازه برسیم که دوره هم جمع بشه و مثل 5 انگشت دست که هر کدام در برداشتن بار با هم کمک میکنن. شست نمیتونه بگه شما انگشت کوچیک هستی، جایگاه و نقشی نداری، یا بگه که انگشت کوچیک به شست بگه که خب شما شستی دیگه، شست برابر ما هستی قدرتت، پس تو خودت این بار بردار. هیچ موقع چنین اتفاقی نمیفته. باید این وحدت به این صورت اتفاق بیفته. حالا دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های قرآنی، سازمان‌ها، ادارات آیا می‌توانند این کارو بکنن؟ که تا الان چنین اتفاقی نیفتاده و بعضاً خیلی 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 ضعیف بود. و به نظر می‌رسه که باید این حرکت‌ها و جوشش‌ها مردمی باشه.
بعدای دکتر حالا در بحث، چون حضرت عالی هم این مدتی به نوعی سازمان تبلیغات اسلامی بودید و فعالیت داشتید اونجا، جایگاه استان همدان در بحث قاریان قرآن و حافظان قرآنش رو در سطح کشور و بین الملل چطور ارزیابی میکنید؟
همونجور که عرض کردم، ما استعداد کم نداریم تو شهرمون و استانمون، ولی اینکه هر کدوم دستگاه فرهنگی بتوانن یک بخشی از این فعالیت ها رو به صورت تخصصی و تمام عیار انجام بدن. مثلا ما بحث آموزش رو داریم، ترویج و تبلیغ داریم. یکی از این دستگاه‌های فرهنگی یا قرآنی که قطعا شما هم میشناسید و میدانی، کار آموزش رو داشته باشه. یک دستگاه کار سنجش رو داشته باشه، یعنی آموزش‌ها کجاش آسیب داره، کجاش فرصته، کجاش تهدیده، اینا رو بررسی کنیم تا ما بتوانیم در کشور بدرخشیم، تا بتوانیم در حقیقت اون استعدادهامون ظهور و بروز کنه و از همه مهمتر اینها رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنیم. این خیلی اهمیت داره. برجهت این همه افرادی که در اینجا هستن استعدادهای مختلفی دارن، برجهت یه روزی خب اینها پیر میشن و خلاصه بعد از مدتی خلاصه ما رو ترک خواهند کرد. اینها باید فضایی باشه علاوه آموزشی، علاوه فرهنگی، تبلیغی، ترویجی که اینو منتقل بکنن. و یه زمانی در همین شهر همدان بالغ بر ده ها جلسه قرآن داریم و داشتیم. آیا واقعا الان هم همین جلسات قرآن داریم؟ شما یه سری بزنید به محلات، به کوی و برزنی که توی شهر ما، توی استان ما هست، ببینید که چند تا از این جلسات قرآن در حقیقت سرپا هستن. ما الان در جهان پسا کرونا هستیم، کرونا رو پشت سر گذاشتیم، ما در قرن 21، قرن 1003، قرن ارتباطات و تعامل هستیم. آیا توانستیم این ارتباطات و تعامل ها رو برقرار کنیم؟ این به نظر بنده اگر بهش توجه بشه، افرادی که در اون جایگاه هستن، تصمیم گیر هستن، اعتبار، بودجه و تعامل دارن، میتوانه حرفشون اثرگذار باشه، تصمیمشون مؤثر باشه. پیشنهاد من به اونها اینه که در این زمینه ها فکر کنن، اندیشه کنن. ما امروز بیشتر نیاز به جشنواره وحدت داریم تا در حقیقت واگرایی، همگرایی به جای واگرایی که منجر به هم افزایی، افزایش توان و پیشرفت به جلو خواهد
شد.
هم در زمینه استعدادیابی، پرورش استعدادها، هم در ایجاد نشاط معنوی، امید به آینده. و خدمت شما عرض کنم که در راستای تمام اون اهداف معنوی و انسانی که ما در آموزه‌های دینیمون داریم.
دکتر، حالا بحثی که فرمودید تو بحث پرورش استعدادها و اینها و حالا گاهن چالش هایی که ما در این حوزه مواجه هستیم، به نظر تو خانواده ها بخوانیم بحث تربیت قرآنی و حالا اون چیزی که مد نظر حضرت عالی از تحقق پیدا بکنه، باید از کجا شروع کنه؟
ببینید، اهل خانه باید خودشون اهل قرآن باشن تا فرزندانشون اهلیت قرآنی پیدا کنه. آیا پدر مادرهایی که امروز میخوان بچه‌هاشون حافظ و قاری قرآن بشه یا در راستای رشته‌های مختلف قرآنی قدم بردارن، خودشون قرآن خوان هستن، قرآن دان هستن؟ آیا در خونه ما دو تا رحل قرآن هست که پدر و مادر بخونن که بچه‌رم ببینه که پدر قرآن میخونه، مادر قرآن میخونه؟ ما اگر چنین خانواده‌ای داریم، قطعا میتوانیم امیدوار باشیم که فرزندان ما در حقیقت آثار وضعی قرآن خوندن ما رو متأثر بشن و در حقیقت اهل قرآن بشن و در دریای قرآن شنا کنن. پس خانواده یکی از نهادهای اصلیه که هر فردی میتوانه با چه گرایش‌هایی، با چه روحیاتی بزرگ بشه و این فرد یا در جامعه نقش پذیری داشته باشه، بشه یک فرماندار قرآنی، بشه یک مدیر کل قرآنی، با اون نگاه قرآنی اثر داشته باشه. بعضی از نهادهای بعضن مردمی یا غیر انتفاعی ما داریم که شخصیت‌های تربیت کرده که این افراد علی‌رغم اینکه حافظ قرآن هستن، قاری قرآن هستن، مثلا پزشک، جراح، دندانپزشک، تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف غیر قرآنی داره. خب این فرد چقدر میتوانه مؤثر باشه در جامعه خودش؟ اون کجا که شما وقتی پیش پزشکی مراجعه میکنین بگن این پزشک پزشک قرآنیه، پزشکی که معنوس با قرآن هستش. شما جدا از تخصصش که قطعا اون هم همراه تعهد هست، شما میبینید که مردم با یک آرامش خاصی به اون مراجعه خواهند کرد تا سایر پزشکانی که ممکنه مثلا این فضیلت اهل قرآن بودن رو اصلا نداشته باشند.
خیلی ممنون دکتر. در بحث فعالیت های قرآنی در کشور، حالا خاصه در استان همدان، موانع به نظرتون، حالا شاخص‌ترین موانعی که ما داریم چه چیزایی؟
ما تا وقتی ما خیلی از مراکز، خیلی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صورت سالانه، موسمی، فصلی مسابقات قرآن دارن، حالا در رشته‌های مختلف و متنوع. ما زمانی می‌توانیم مسابقه برگزار کنیم که آموزش داشته باشه. ما زمانی می‌تونیم تبلیغ فعالیت‌های قرآنی داشته باشیم که آموزش داشته باشه. آموزش حالا می‌تونه فردی باشه، می‌تونه خانواده باشه. این دستگاه‌های فرهنگی قرآنی به نظر بنده رسالتشون اول اینه که عرض کردم پیش از این که باید ابتدا آموزش داشته باشن، تبلیغ و ترویج داشته باشن، استفاده از فضاهای محیطی، تلویزیون‌های شهری، خدمت شما عرض کنم نقاش‌ها، کاریکاتوریست‌ها، اینها کسایی که در این رشته‌های مختلف می‌توانن اثرگذار باشن. چه بسا که ضرب المثل چینی میگه که یک تصویر گویای هزاران جلد کتاب و گفته است. ما از اینها در کمتر استفاده کردیم یا اینکه هنرمندانه استفاده نکردیم. به طور مثالش همون بنرهایی که نزدیک عید نوروز تو جاده، تو مسیر، تو شهر زده شد که به نسبت سال گذشته کار خوبی بود ولی باز نواقصی داشت. که از این تصاویر، از این نقاشی در حقیقت نوشته ها یا نوشته نقاشی ها استفاده بشه برای القا خیلی از معانی مفاهیم. نسل جوان ما نسل دقیقیه، نسل باهوشیه، خوش ذوقه، از اینها استفاده کنیم، از این افراد بیاریم توی کار. از خط کشی ها بر حذر باشیم، جشنواره وحدت ها بگیریم، همه استعدادها رو، همه طیف ها و گروه ها و اقلیت ها و ملیت ها و همه اینها رو فرا بخونیم در راستای ایران بزرگ، در راستای کشوری که در حقیقت میتونه بهترین باشه، همچنان که بهترین هست، بهتر از گذشته باشه و در عالی ترین مرتبه قرار بگیره. به نظر بنده پیش مونه
دکتر، حالا سوال آخرمونم باشه، باز من نکته تو ذهنتون بود بفرمایید، توصیه‌تون به تمامی کسانی که در حوزه‌های قرآنی دارن کار میکنن چیه؟
خدمت شما عرض کنم که من کسی نیستم که بخوام توصیه بکنم، ولی به نوبه خودم مشی خودم اینه که هر کسی هر استعدادی داره ابتدا با اخلاص، با اون نگاه الهی، با اون چه که از آموزه های دینی دریافته در حقیقت عمل کنه. ما مأمور به تکلیف هستیم. حالا نتیجه چه خواهد شد؟ اگر ما اخلاص داشته باشیم قطعا آثار وضعی این اخلاص و مثلا تخصص توأم با تعهد اثر خودش رو خواهد گذاشت. اون اهلی که باید اهلیت دارن و اثر گذاشته بشه اثر خواهد داشت. به نظر من هر کسی در هر کجا هست سعی کنه بهترین باشه. اگر هر کسی در هر کجای قرار گرفته بهترین باشه، بهترین عمل رو انجام داشته باشه و خودش رو جامعه ببینه و برای اعتلاء جامعه تلاش بکنه، قطعا هم خودش عاقبت به خیر میشه در این عالم، همین که در آخرت مشمول رحمت و غفران الهی خواهد بود.
دستتون هم خواهش بود دکتر. باز اگر در پایان نکته چیزی مد نظرتون هست بفرمایید.
هرزینه نیست، فقط این که ما انشاءالله روزی خواهد بیاد که یک مصلح واقعی کسی هست که راه رو هموار کنه برای ظهور اون منجی. ما یک اعتقادی داریم به مسئله مهدویت. اگر ما میخواییم میزبان خوبی برای حضرت باشیم و در مسیر و در رکاب اون حضرت و جامعه جهانی که ایشون انشاءالله در آینده فراهم خواهد کرد، باید زمینه ها رو فراهم کنیم، خودمون اهل در حقیقت ساختن باشیم، تهذیب نفس باشیم تا بتوانیم اثرگذار باشیم و خداوند الباقی ظهور ایشون رو در حقیقت بر ما ببخشه و ظهور ایشان رو عاجل نزدیک قرار بده.
دستتون هم بکنه لطفا.
ما الان نکته ای که بسیار اهمیت داره برای ما بحث تا تعامل با دنیاست. تعامل با دنیا با دانستن زبان اتفاق میفته. الان تحصیل کرده های ما یه تعداد قلیلشون با دنیا فضاهای مجازی آشنا هستن. کار فرهنگی، بحث رسانه، الان شما نگاه بکنید جمعیتی که در غزه داره جنایت میکنه به رژیم جعلی اسرائیل، رژیم قاسب صهیونیستی، اینا یک عده قلیلی هم ولی چون رسانه رو در اختیار دارن، اون هیمنه‌ای که برای خودشون پوشالی ایجاد کردن، دنیا احساس میکنه که اینا جمعیت بسیاری هم و اون ظلم هایی که بر مردم مظلوم غزه میشه خیلی به ندرت دیده میشه یا به اصطلاح انعکاسش به نسبت ضعیفتره تا اون جنایاتی که اونا انجام میدن و خودشون رو مظلوم و مورد ظلم واقع شده در جهان و ذی حق معرفی میکنه. به نظر من اینه که باید نسل جوان ما، نسل تحصیل کرده ما در حقیقت مسلح بشه به زبان، حالا هر زبانی، حالا زبان عربی، زبان انگلیسی، سایر زبان ها که بتوان این افکار ناب و روشنش رو در حقیقت به دنیا عرضه کنه. چون ما در راستای تشکیل یک حکومت جهانی هستیم دیگه، اعتقادات ما بیانگر مسئله مهدویت و تشکیل حکومت جهانی حضرت هستش. اگر اون ما جزئی از هموار کنندگان اون باشیم، این خودش جای بسی شکر و در حقیقت خوشبختی
دستتون
عرضی نیست.
خیلی لطف
داشت. آقای نوروزی.